السلام عليكم. یجب و فی سبعت اشیاء ال اول الغنیمت بعد اخراج المعن. یکی از ضروریات و بدیهیات اسلام وجوب خمس، اصل وجوب خمس از ضروریات دینه، نفس آیه شریف است و اعلم انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول. لذا انکار اصل وجوب خمس بیشک باعث ارتداده. حالا فروع جزئیات مطرح جز ضروریات نیست، غالبا درش اختلافات هست، اما اصل وجوب جزء مسلمات. معنی این که این خمس در اصل مختص به پیغمبر اکرم صلوات الله سلام و علیه و اهل بیت او و نسل اوست. چون خواهیم رسید مصرف خمس یک مصرف خاصه، برای همه نیست. نصف خمس، یک دوم خمس خواهیم رسید سهم امامه، بقیهش هم ازش تعبیر میکنن به سهم سادات. زرز میکنیم برای غیر سادات، غیر امام و پیغمبر و نسل امام و پیغمبر که ساداتند، از خمس بهره نیست. این مقدارش هم مشخصه. حالا البته تفاصیلش نظریه، باید درش بحث بشه. اولین بحثی مطرح متعلقات خمس، خمس در چه چیزهایی واجبه. مهمترینش که مبتلا بهترینه، میتونیم بگیم مبتلا به همه، تقریبا همه مردم، بحث ارباح مکاسبه، سود کسب. کسب برای معنا خواهیم جد، مراد فقط تجارت نیست، هر گونه درآمدی از هر طریقی باشه با شرایط ویژه‌ای خواهد آمد متعلق خمسه. حالا به تفصیل باید بحث کنیم. اولین که طرح کرده بحث خمس در غنایم جنگیه. یجب فی سبعه اول الغنیمه، مراد غنایم جنگی، در جنگ مسلمین با کفار قدر متیقن رو فعلا نظر میکنیم. جنگ مسلمین با کفار، نه مسلمین با مسلمین، حتی مسلمین در حکم کافر، بغات علی الامام مثل اصحاب جمل نهروان که اینا رو میگیم بغات علی الامام، در جنگ با اینها اگر غنایمی گرفته بشه اختلافه. عده زیادی فرمودن غنایمی که از در جنگ با کفار با مسلمین گرفته شود، مسلمینی که ولو حکم کافر دارن، اینها رو باید پس داد به خودشون بعد از اتمام جنگ. عده قائل به اینن اون چیزی نیست که ملک غنیمت گیرندگان بشه و بگیم ابتدا باید خمسش پرداخت بشه، بعد از خمس بقیه بین مجاهدین تقسیم بشه که بیاد احکام غنیمت. در کتاب جهاد گفته، اینجا به مناسبت مختصرا میگه. پس در جنگ با کفار اگر غنایمی به دست مسلمین بیاد، اون غنایم را فرموده به شرطی که اون جنگ به اذن امام باشد یا پیغمبر. جنگ مسلمین با کفار به اذن امام یا پیغمبر غنایمی به دست بیاد، تازه گرفتن این غنایم هم از طریق غلبه باشه، نه از طریق سرقت اموال کفار. ولو خواهیم رسید اینا همه مجازه، اما اون چی که متعلق خمسه یک غنایم خاصیه، غنایمی که در خصوص جنگی که به اذن امام بوده، جنگ مسلمین با کفار بوده، نه مسلمین با مسلمینی که ولو در حکم کافرن، اموال و غنایمی به دست بیاد از طریق غلبه به دست بیاد، نه از طریق سرقت مثلا فریب. غنایم اون رقمی متعلق خمس نیست. حالا احکام اونا چیه مفصل در کتاب جهاد اینجا مشاره وار میده. این میشه مورد اول از متعلقات خمس. اگر جنگی بین مسلمین و غیر مسلمین اتفاق افتاد به اذن امام بود، غنایمی به دست آمد بر اثر غلبه، این غنایم نه فقط غنایم منقول، حتی غیر منقول، اراضیشون دست مسلمین افتاد، خانه هاشون دست مسلمین افتاد، اینا میشه غنایمی که متعلق خمسه. خوب دقت کنید، بحث تعبد باید مو به مو تابع دلیل نقلی بود. وجوب خمس یک حکم شرعیه، متعلقشم قلم روشم باید دقیقا از ادله شرعی اتخاذ بشه. ادله‌ای داریم که این قیود رو، روایات این قیود رو یکی به یکی اضافه میکنه و اثبات. اگر اموالی که گرفتن در جنگ با مسلمینی بوده در ولو در حکم کافر، اتی زیادی قائلن اونا حکم غنیمت رو نداره، اساسا اونا رو باید رد کرد به خودشون بعد از اتمام جنگ. قدر متیقن میگیم ادلی از انباری که از کفار گرفته بشه، میگیم با غلبه گرفته بشه نه از طرق دیگه. قنایه میگه از طرق دیگه از غیر طریق غلبه گرفته بشه، اونا حکم مطلق غنیمت رو داره که تقسیم میشه بین بخشش نمیگیم والا همش، تقسیم میشه بین خود مجاهدین و مقاتلین. حالا تفصیل اون چون مربوط به کتاب جهاد اینجا نمیاره. اون چی که باید ابتدا خمسشو بدن بقیهشو تقسیم کنن بین مجاهدین و یا مصارف دیگه، اون غنیمتی است که با این خصوصیات به چنگ مسلمین بیفته، جنگ به اذن امام باشه، علیه کفار باشه، از طریق غلبه به دست بیاد. عبارت ببینید، کتاب الخمس یجب و خمس فی سبعت اشیاء، در هفت امر، در هفت شیء واجب است خمس، که از سر بالا مهمترین و مبتلا بهترینش که تقریبا همه مردم رو میتونه شامل باشه ارواح مکاسبه، بقیهش خیلی محدوده، مال افراد خاصه. الاول القنیمه، مراد غنایم جنگیه. اون قنمتومی که در آیه اومده و علم و انما قنمتوم، اون قنیمت لغویه نه قنیمت اصطلاحی. این قنیمت، قنیمت اصطلاحی در جنگه. اون قنیمت لغوی اعلم و انما قنمتوم من شی، یعنی ما حصلتموه من شی، هرچه که به دست آوردید. روایات البته تفسیرش بکنه، معلم و انما قنمتم من شیئن، حالا چه طرقی، کیفیت خمس، کمیت خمس، شرایط خمس، اینا با روایات تبیین میشه در زیل اون آیه. و هیه قنیمت معنای اصطلاحیش که اینجا مراده، ما یفوزه المسلمون، آنچه که حیازت کند به دست بیاورد او را مسلمین، به اذن نبی یا امام علیه السلام، من اموال اهل الحرب، از اموال کفار اهل الحرب، به کفار اطلاق میشه، مسلمینی که در حکم کافرن، اهل الحرب اونا اطلاق نمیشه، حکم کافر رو دارن. فی الجمله اهل الحرب رو فعلا به کفار موضوعی معنا کنید. بغات علی امام، اولاد، اینها در حکم کافرن، نه کافر موضوعی. من اموال اهل الحرب به غیر سرقت ولا قیله، بدون سرقت دزدی و بدون فریب. البته سرقت، دزدی، فریب برای به دست آوردن اموال کفار، اونم مخصوصا در زمان جنگ جایزه، اما حکم غنیمتی که متعلق خمسه رو نداره. اون احکام مفصلی راجع به غنایم در کتاب جهاد مطرحه، اونا رو که بخش وسیعش بین مقاتلین مجاهدین تقسیم میشه. اگر کسی سرقت کنه از اموال کفار، معمولا قائلن اگر سرقت کرد ملک شخصی خودشه، اون چرا سرقت کنه. من منقول و غیره، اون چرا که حواه یهوزه المسلمون، حالا اون ما یهوزه المسلمون منقول باشد، اموال منقول یا اموال غیر منقول، اراضیشون افتاده دست مسلمین، خانه‌هاشون افتاده دست مسلمین. ما یهوزه المسلمون من اموال اهل الحرب، شهید ثانی فرمود و من مال البغات، جمع باقی، کسانی که خروج کردن علیه امام معصوم. بغات عدل امام، شهید ثانی فعلا این را اضافه میکنه ولی مخالف داره در قسمتش، ادعی قائلا حکم غنائم در اینها نمیاد. بغات عدل امام رو بعد از تارمار کردنشون باید انبارشون رو پس داد به خودشون. اذا حواه الاسکر، وقتی که در بر بگیرد، این غلبه کنه، اون اموال را، اون اموال بغات را، اسکر لشکر مسلمین. اندل اکثری، اندل اکثر مربوط به این مال البغاته. اموال بغات علی امام هم آیا حکم اموال کفار را داره؟ اکثر قائلن به از جمله مصنف در کتاب خمس دروس و من هم المصنف در خمس دروس صفحه 67 دروس میشه و خالفه فی الجهاد در همون کتاب جهاد کتاب جهاد همون دروس مخالفت کرده، یعنی در کتاب جهاد برخلافه اون چی که در کتاب خمس فرموده حرف داده. کتاب جهاد صفحه 164 و خالفه فی الجهاد و فی هذا الکتاب و فی هذا الکتاب اینه کتاب جهاد لمعه، نه کتاب خمس. نه کتاب خمس ظاهرا متعرض نیست، در کتاب جهاد لمعه. خب این معنی اصطلاحی غنیمت. یک سری چیزها هم ملحق به غنیمت، حکم غنیمت رو داره ولو غنیمت اصطلاحی گفته نشه. غنایم جنگی و اون که میگن که بر اثر غلبه بر دشمن دست مسلمین بیفته، حالا یا اراضیشون یا اموال منقولشون. اما و من الغنیمته، این من الغنیمت الحاق حکمیه نه موضوعی، از جمله غنیمت است از حیث حکم، این جزء متعلقات خمسه. و من الغنیمته فداء المشرکین و ما سولهو علیه. فداء المشرکین، اگر در جنگ مسلمین با کفار عده‌ای از کفار اسیر شدن، حالا حاضرن اطرافیان اونها عوض بپردازن، فدا عوض که این اسراشون آزاد شه، اون چی که در قبال گرفته میشه اونو میگیم فداء المشرکین، برای آزادسازی اسراشون. اون هم جزء غنایمه که یک پنجمش ملک سهم امام و سهم سادات. خود مسئله خمس مسئله عجیبیه، تشریع این مسئله جایگاه اهل بیت رو و حتی ذریه‌شون رو الی یوم القیامه نشون میده. زکات بر اینها حرام شده، اما در قبال یک پنجم کل کسب افراد، مخصوصا در ارباح مقاصد برسیم، خیلی قلم رو وسیع میشه. البته با شرایطی میگه نه خیلی خاص نیست که باید پرداخت بشه به امام معصوم که خواهیم رسید. یک دومش ملک شخص امام، البته شخص الامام به شخصیته اینا میاد بحثش. یک دومش هم سهم ساداته، البته سادات با شرایطی که مطرحه، نه همه سادات که ابن السبیل بودن فقیر بودن اینا جز شرایطش. و من الغنیمت فداء المشرکین، عوضی که برای آزادیشون میپردازن. و ما سولهو علی، حاضر شدن مبالغی یا اراضی بلادی رو بپردازن به مسلمین برای اینکه با اونها جنگ در نگیره، مصالحه، حاضر بشن که در کتاب جهاد مفصل گفته میشه اگر حاضر بشن به پرداخت وجهی و معصوم هم قبول کنه که جنگی در نگیره با اونها و اونا در قبال عوضی بپردازن، اون هم جزء غنایمه. و ما سوله علیه، بله باید به اذن معصوم باشه، اینا همه باید به اذن معصوم باشه. و فداء المشرکین، اون هم باید به اذن معصوم باشه. البته در اصل غیبت رو طرح نکردن، دیگه طرح جدا نمیخواد، تابع مبناست در بحث ولایت فقیه جامع و شرائط. خب معمولا جهاد ابتدایی رو جایز نمیدونن، بهرن حرفا معنا نداره. در جهاد دفاعی قناعی میگه از کفار به دست مسلمین بیفته، دیگه و ما سوله و علی معنا نداره، چون رو بر جهاد ابتداییه. اما در جهاد دفاعی قناعیمی که به دست بیفته اونم معمولاً قائلن حکم همین قناعیمی رو داره که به اذن معصوم جنگ به اذن معصوم جنگ ابتدایی باشه. و ما اخراجناه من الغنیمه من القنیمه که به خیر اذن الامام و سرغه و الغیده من اموالهم فیه الخمس ایزن دقت بکنید نکته دقیقی داره امتامد. اگر حالا کسی در جنگ با کفار بالاخره از راه فریب از راه سرقت از اموال کفار دزدیده، آیا او اساسا متعلق خمس نیست؟ خواهیم رسید هیچ عنوانی بر او تطبیق نکنه عنوان کسب تطبیق میکنه، از اون با خمس داره. البته شرایط فرق میکنه، خواهیم رسید ارواح مکاسب سود اکتسابات اگر متعلق خمسه با شرایط ویژه متعلق خمسه، بقیه با شرایط خاص خودشون. فهمت آنچه که خارج شد خارجش کردیم در عبارت و ما اخرجناه و در عبارت خارجش کردیم از غنیمت به غیر اذن امام، جنگی بین مسلمین و کفار در گرفته، مسلمین غنایمی گرفتن از کفار اما این جنگ به اذن امام نبوده، یا از راه سرقه اموالی به دست مسلمین افتاد، یا غیله فریب غلبه نبود، غلبه نظامی جنگی اول غیله من اموالهم از اموال اهل حرب فیه الخمس ایضا در اینها هم خمس هست اما نه از باب غنایم جنگی، میشه جزء عناوین بعدی و شرایط فرق میکنه. لکنه لا یدخل فی اسم الغنیمه بالمعنى المشهور، در اسم غنایم بالمعنى المشهور داخل نمیشود. غنیمت بالمعنى المشهور رو دقت بکنید در کتاب جهاد حالا مفصلشون باید مراجعه کنید. غنیمت بالمعنى المشهور همین تعریفی که بارا ذکر این بعد از پرداخت خمسش بین قانمین جمع تقسیم میشه، حالا در منقولاتش در غیر منقولاتش اختلافه اما منقولاتش تقسیم میشه بین مجاهدین. اما اون چی که خارج شد از این تعریف اگر در جنگ با کفار چیزی به دست مسلمین بیفته ولی جنگ بدون اذن امام باشه، غنایم تماما مال امامه، دیگه بحث از خمس بالاتره، تمامش مال امامه. لأن الاول، اول یعنی ما اخذ در جنگ بدون اذن امام، اول اون چی که اخذ بشه در جنگ بدون اذن امام، لِل امام علیه السلام خاصتاً، اون چی که از راه دزدی و از راه فریب از اموال مشرکین به دست بیاری اون هم مال یابندش مال گیرندش آخر و ثانی لآخذهی، البته لآخذهی قهرن میشه جزئه مکاسب او کسبیات از اون با خواهیم گفت با شرایط اونجا ممکنه بگیم خمس داره اگر شرایط اونجا فراهم باشه. بله بله کس ار کردیم اونی خواهد آمد مراد از کس فقط تجارت نیست، مراد از کس مطلق تحصیل ماله.
حالا با یه دفعه
یه دفعه تو جنگ بله علایه حال اون خودش که یک حاسبی دیگه نه هم قنیمتون به قول مطلق به قول مطلق معنی لغوی، غنیمت به قول مطلق معنی لغوی همونی که در آیه اومده وَعْلَمُ أَنَّمَا قَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ، اون غنیمت به قول مطلق میگن مطلق ما حَسَّلْتُمُوهُ فان لله خمسه و لله رسول.
این
تعیین مسائل
به این موارد قاعده احتیاط
هم هست یا قاعده فراعه؟ فراعه اینجا از ابواب احتیاط نیست.
باب
خامس از ابواب احتیاط نیست، البته احتیاط مجاری خاص خودشو داره، مگر اینکه صغرا اونجاها بشه اطراف علم اجمالی اونها. فیستح اخراجه منها فهمت که و ما اخرجناه لا يدخل في اسم القنیمه بالمعنى المشهور. المعنى المشهور همون معنای اصطلاحی بود. پس صحیح است اخراج اون ما اخرجناه را منها از اون قنیمت اصطلاحی. نه در قنیمت اصطلاحی نمی گنجه، البته در قنیمت به قول مطلق می گنجه اونهایش که مال افراد میشه، چون بخشش که اساسا مال امام میشه همش اون قنایمی باشه که در جنگ های بدون اذن امام باشه. و انما یجب الخمس فی القنیمه بعد اخراج المعن علی الاقوام. معن جمع مؤونه. بس یک آیا قنایم جنگی که خمس درش واجبه، خمس رو اول بر می‌دارن بعد هزینه ها را، هزینه های نگهداری غنایم، انتقال غنایم، هزینه های خود غنایم، نه هزینه های جنگ، هزینه های خود غنایم. آیا اول غنیمت، آیا اول خمس غنایم برداشته بشه بعد مغونه کسر بشه؟ اگر اینجور باشه خب به نفع مستحقین خمس میشه، مبلغ بیشتر میشه دید. یا عکس، اول مخارج رو کم کنن بعدن از مابقی خمس رو اخراج کنن. شهید میفرماید یجب فی سبعه اشیاء الاول القنیمه بعد از اخراج مؤونه ها. مؤونه ها رو اول خارج کنن بعدن خمسش رو جدا کنن. بعد اخراج المعن، معن هی ما انفق علیها بعد تحصیلها. هزینه های به دست آوردنش نه، هزینه های بعد از به دست آوردن. اینا نقل و انتقال میخواد، نگهداری میخواد، هزینه های اونجوری. هزینه های قبل که میشه هزینه های جنگ، هزینه های جنگ رو از غنایم کم نمیکنه، هزینه های خود غنایم. و هیه معن که میگیم جمع مغونه، آنچه که هزینه میشود بر غنیمت بعد از تحصیل غنیمت، نه قبل. قبل باشه که میشه هزینه جمع، اونو هیچ کس نمیگه از غنایم خارج بشه. مغونه خود غنیمت به حفظ و حمل و رعی، حفظ نگهداری نگهبانی، حمل انتقال از جایی به جایی، رعی اگر غنایم گاو و گوسفند و شتر و اینهاست، اینا چوپانی میخواد، هزینه چوپانی میخواد، علوفه میخواد، که رعی هم چوپانی و هم علوفه هر دو، چراندن و چریدن هر دو. ممکنه اینا علوفه میخواد و نحوه اینا. و کذا یقدم علیه الجعائل علی الاقوام. جعائل جمع جعاله، ما یجعله الامام لبعض الجهات، هرچی که صلاح بدونه، کسی برای امام تعیین تکلیف نمیکنه. اگر امام مصلحت بدونه بخشی از غنایم رو در جهتی خرج کنه، مصرف فهمد، قضا یقدم علی الخمس جعائل. جعائل هم مقدم بر خمس، ما یجعله الامام لمصارف مورد نظر امام. علی الاقوام و حاشیه به هر دو برگردونده، در هر دوش اختلاف هست. این موضوع اول قنائم جنگی، از ثانی المعدن. حالا باز بحث تفسیری معدن رو بعدن هم مطرح میکنه. ابتدا تفسیر معدن. معدن همه شبه مفهومیه نداره، مفهوم شوشنه. هر آنچه که از زمین به دست بیاد و استحاله شده زمین محسوب بشه. معدن به کسب دال هیم از تخرج من الارض، هر آنچه که از زمین استحصال استخراج بشود. من ما کانت الارض و اصله، از چیزهایی که ارض اصل او بوده، یعنی استحاله شده زمینه. سمش کمل علا خصوصیت، بعد مشتمل بر خصوصیتی شده که یعظم الانتفاع بها، که بهره و بهره بردن از او به سبب اون خصوصیت زیاد شده، عظمت پیدا کرده، انتفاع به سبب اون خصوصیت. تلمل حتی مصادیق به ظاهر کمرزشش مثل نمک، بل جس گچ و تین القف گل سرشوی و حجار سرهان، حتی سنگهای معدنی. حجار سرهان سنگی که ازش سنگ آسیاب در میارن، اونم سنگ معدنی حساب میشه. بل جواهر گوهرها من از زبرجد و العقیق و فیروزج و غیر اینها، حتی نفت، اینها جز معادن و خمس درش هست و غیرها، برسه به معادن پرارزشی مثل طلا و نفت. این موضوع دوم که حالا بعدن باز برمیگرده به موضوع بحث میکنه. از ثالث القوس، اون چرا که انسان بر اثر قواسی از دریا استخراج استحصال کنه. تو قوس رو فرمودن مفهومش اقتضا میکنه که شخص وارد آب بشه. قواسی قوس معنی لغویش فرو رفتن در آب. اگر بدون فرو رفتن در آب چیز از دریا به دست آورده، قوس صرف نمیکنه. قوس به نحوی در مفهومش میخواد بفرمد فرو رفتن در آب معخوزه. ما اخرج بهی، آنچه که خارج بشود به سبب قوس فرو رفتن در دریا. من اللؤلؤ و المرجان و الذهب و الفضه، البته ذهب و فضه ای که لؤلؤ و مرجان، ذهب و فضه ای که چیزهایی از دریا استخراج کنی که لیس علیها سکت الاسلام. این سکت الاسلام مراد اثر المسلمه. در کتاب لغته به مناسبت میگن که اگر اثر الاسلام باشه بر اونچه که پیدا کرد، اونچه که استخراج میکنه از دریا، اون لغته مال مجهول المالک لغته، اون حکم لغته رو. اما لیست علیها سکت الاسلام و الا میشه لغته. و انبر که حالا گفتن چیزی که از بعض ماهی ها استحصال میشه یا از بعض گیاهان دریایی استحصال میشه. من مفهوم من، آنچه که فهمیده میشود از قوس که در روایات مأخوذه، الاخراج من داخل الماء. برای میگیم این مفهوم ملازم با وارد آب شدن، استحصال اخراج از درون آب. فلو اخذ شیئا، فلو اخذ شیئا من ذالک عن صاحب او ان وجه الماء لم یکن قوسا. اگر اخذ بشود شیء من ذلك، چیز از این مذکورات که گفتیم، از ساحل دریا یا از روی آب، او ان وجه الماء، قوس صدق نمی کنه. لم یکن قوسا، لااقل شبهه مصداقیه قوسه دیگه. اگرم شبهه کنیم باز حکم قوس تو وجوب خمس روشه نمیاد. وفاقا للمصنف بالدروس صفحه 69 و خلافا للمصنف للبیان، در بیان فرموده اینا هم قوسه، صفحه 216. البته اگر قوس نبود دیگه خمس نداره. چرا؟ از باب مکاسب خمس داره. ولی خب ثمرش در اختلاف شرایط پایین رسید. در ارواح مکاسب اگر خمس واجبه بعد از اخراج مئونه صالح، اما در اینا نه، اینا اخراج مئونه صالح استثنا نمیشه، اخراج نمیشه. و حیث لا یلحق به تکون من المکاسب، اونجا که ملحق نمیشود به قوس، این جزء مکاسبه، جزء کسبه هاست که خواهد آمد، بازم خمس داره. پس چه فایده داره؟ علای حال خمس داره دیگه، حالا چه قوس حسابش کنه چه مکاسب. و تظهر الفائده به شرایط، فایدهش باید در شرایط خواهد آمد به تفصیل بعدم. ارباح مکاسب با شرایط ویژه خمس داره، بقیه با شرایط ویژه. و فی الحاق سید البحر بالقوس او المکاسب وجهان، اگر کسی کار صیادی ماهیگیری و امثال ذلک از دریا، آیا اینم آنچه که کسب میکنه از باب مکاسب باید خمس بپردازی از باب قوس؟ شرایط خواهد آمد فرق میکنه. فما دو احتمال بهتر اینه که بگیم این چجوری ماهی میگیره، آیا وارد آب میشه یا نه بیرون از آب ماهی میگیره، هر کدوم رو ملحق کنیم به خودش. و فی الحاق سید البحر، سید دریا را ملحق کنیم به قوس یا به مکاسب وجهان. و تفصیل و حسن، بهتر اینه که تفصیل بدیم، یعنی آیا از داخل آب وارد آب میشه شخص برای صیادی یا بیرون از آب. الحاقا لکلن به حقیقتهی، هر کدام رو ملحق کنیم به حقیقت خود. فرمود در قوس نوعی ورود در آب معخوزه. بر رابع ارواح المکاسب، که از کدیم وسیع ترین از متعلقات خمسه، بقیه مال گروه های خاصه عمده نیست. اما این چرا؟ سود کسب ها، میگه کسبم که میگه ذهنتون نره سراغ بیع و تجارت، من تجارتن و یک مستاقشن و زراعتن و قرصن و غیره ها، من ما یکتسب به، هر آنچه که بهش اکتساب بگن. البته بعض مصادیقش شبهه مستاقیه اکتسابه. فرض کنید در هدایا اگر چیز رو هدیه کنن به انسان، آیا هدیه گرفتن تکسبه؟ اینو درش شبهه میکنن. حق اینه که تکسب اینجا مطرحه، خب بی ارتباط با اون قنمتومی که در آیه عهد شده نیست، اینا همه قراره زیر مجموعه همون باشه. قنمتوم یعنی به دست آوردید، حالا یه وقت هست با معامله گریه، یه وقت با کشاورزیه، یه وقت با هدیه گرفتن، اونم در مفهوم قنمتوم داخله. ولی حالا تکسب خیلی احراز نشه، اما اون عنوان میتونه مفسر این عنوان باشه. و غیره ها مما یکتسب به من غیر انواع مذکورت قسیمن، اگر بگید خب کسی بره از معادن چیزی استخراج کند اونم که اکتسابه، اگر کسی قواسی کند اونم که اکتسابه، یا در جنگ با کفار اموالی به دست بیاری اونم که اکتسابه، میگه اونا رو دیگه بذارید کنار، البته اونا هم اکتسابن اما فعلا شدن قسیمه مقسم خود. اگر بعض اقسام به تعبد شرعی شدن قسیم مقسم خود، قبول داریم.
تعبد ثمره
در شرایط ثمره داره، ثمره در شرایطه. برای ارواح مخاصب اگر شرایطی ذکر شده میشه غیر اون مذکورات جداگانه، مما یکتسب به از غیر انواع مذکوره قسیمن، اونجایی که ذکر شده به عنوان اون انواعی که ذکر شد به عنوان قسیم ارواح مخاصب، اونها قبل بود و خواهد آمد. ولو به نماء و تولد به ارتفاع قیمت، کسی فرش خریده، طلا خریده، نگه داشته، بعد از مدتی میفروشه، سودش خیلی بالاست، سود گران شده میفروشه، بازم جز ارباح مقاصده، با شرایطی خواهد آمد، اونا هم خمس داره. ولو به نماء و تولد و ارتفاع قیمت، نما معنی عام میداره رشد، حالا تولد و ارتفاع و قیمت اینا میشه مصادیق نما و غیر اینها، خلافاً به تحریر حیث نفع خمس را در ارتفاع قیمت. علامه در تحریر جلد یک صفحه 74 اونجا اگر از بابی از راه ارتفاع قیمت باشه رو قائل خمس نیست، از خامس شده باشه.